مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و آرزوی اوقات خوش و موفقیت روزافزون از برای شما عزیزان، آیاتی که دلالت دارد بر امامت و ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون حضرت پی میگیریم. یکی از اون آیات آیه مبارکه تطهیر میباشد. خداوند در این آیه میفرماید جز این نیست که خداوند چنین اراده فرموده است که هر گونه پلیدی را و رجس را از شما بزداید و شما را به طور کامل پاک قرار بدهد. این آیه کریمه در سوره مبارکه احزاب آیه 33 دلالت دارد بر پاکی و عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت علیهم السلام. طبعا مفسران شیعه اتفاق نظر دارند در این باره و عده بسیاری از غیر شیعه نیز نزول این آیه را در مورد خصوص اهل بیت پیامبر که عبارت باشند از امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام پذیرفتند و در آثار و کتابهای اونها این روایات مشاهده می شود. حتی در کتابهای صحاح اولیه اهل سنت مانند صحیح مسلم و بعضی دیگر از کتابهای اونها این مطلب تصریح و تأکید شده و ابن حجر در کتاب از صواعق المحرقه باز میگوید اکثر مفسران اینها گفتند که این آیه درباره علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نزول یافته است. بنابراین عده بیشتر اهل سنت و همه علمای شیعه اینها فرمودن آیه کریمه در این خصوص نزول یافته است، با این تفاوت که علمای شیعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز در این آیه کریمه صحیح می دانند که در اول خود پیامبر اکرم و بعد اهل بیت اون حضرت که طبعا به طور تقلیب یا از جهت دیگر اون وجود مقدس نیز مشمول به آیه کریمه در شأن اون حضرت و اهل بیت اون حضرت می باشد. و اما بعضی از عامه اینها مدعی شدند که آیه کریمه درباره زنان پیامبر نازل شده است. حالا اقوال متعددی طبعا از غیر شیعه در این باب هست. بعضی گفتند که آیه تطهیر درباره بنی هاشم نازل شده است به طور کلی که اهل البیت، یعنی که آل هاشم و کسانی که اینها خیشاوندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند، به عنوان اینکه اینها از آل هاشم هستند. بعضی نیز گفتند که آیه دلالت می‌کند بر پاکی و فضیلت اهل بیت پیامبر، همون کسانی که یاد شدند، یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و نیز زنهای پیامبر. گفتند که زنان پیامبر نیز در این آیه وارد هستند و اونها نیز مشمول این آیه می شوند. عده بسیار اندکی از اونها گفتن که اصلا این آیه فقط درباره زنان پیامبر است و اینطور مدعی شدن که آیه درباره ازواج پیامبر می باشد. اونها استدلالشون به سیاق آیات است، به این که این آیه در ضمن آیاتی است که درباره زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزول یافته است، که قبل و بعد این آیه کریمه راجع به زنان پیامبر می باشد و خصوصیاتی درباره اونها و بعضی از هشدارها نسبت به اونها در این آیات یاد گردیده است. و این آیه هم که در سیاق اون آیات می باشد در باره زنان پیامبر هست. اما این مطلب را منتفی دانستند علمای ما از جهات مختلف و اشکال کردند به این که ما نمی توانیم بپذیریم که آیه درباره زنان پیامبر باشد، حتی به صورت منظم بودن اینها به سایر افراد، یعنی که بگوییم آیه درباره اهل بیت علیهم السلام هست و درباره زنان پیامبر. چرا؟ اولا از جهت این که کلمه رجس را، حالا بعضی از عامه گفتن که مقصود از رجس شرک و کبائر هست، حتی اگر ما اینطور فرض بکنیم و رجس را شامل تمامی گناهان ندانیم که مقام و مرتبه عصمت کامل مقصود بوده باشد، بپذیریم بگوییم که نه، مقصود شرک و کبائر هست. آیا زنان پیامبر اینها از این وضعیت برکنار بودن؟ هرگز چنین نیست، برای اینکه اینها سابقه شرک داشتند و افرادی که اینها سابقه شرک داشتند چطور ممکن است که قرآن کریم پاکی کامل اونها را یادآور بشود و شهادت بدهد؟ قرآن کریم به اینها کاملا پاک هستند و یطهرکم تطهیرا. دیگر این که بعضی از ایشان مرتکب کبائر نیز شدند، علاوه بر این که در گذشته دارای سابقه شرک هستند، در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر مرتکب کبائر شدند، مانند عایشه و حفصه، که عایشه و حفصه به صریح آیات قرآن در سوره مبارکه تحریم اینها به پیامبر خیانت کردند و سر پیغمبر رو فاش نمودند و مورد آزار پیامبر گردیدند. قرآن کریم خطاب به اونها می‌فرماید ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما، اگر به درگاه خداوند توبه کنید که وظیفه شما این است، زیرا که دل شما از مسیر دین و مسیر ایمان انحراف یافته است. و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، و اگر علیه پیامبر همدست بشوید و پشتیبانی یکدیگر را بنمایید، بدانید که خدا یار و یاور پیامبر است و جبرئیل و صالح المؤمنین، که مقصود مولای متقیان علی علیه السلام است، چون که انشاءالله در برنامه خاصی این مطلب رو توضیح خواهیم داد. پس اینها علیه پیامبر توطئه کردند و نیز در سوره مبارکه تحریم اواخر سوره تشبیه شده اند این دوتا زن، یعنی عایشه و حفصه، به دوتا از زنهای پیامبران که زن نوح و زن لوط باشد. خداوند می فرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. آیا در عالم زنهای کافر کم بودند؟ آیا مردان کافر در عالم نبودند که خداوند متعال تعبیر می فرماید نسبت به کسانی که کفر ورزیدند خداوند مثل می زند زن نوح و زن لوط را؟ چرا دو تا زن را مثل میزند؟ از زنهای خوب هم دو تا زن را قرآن کریم جدا جدا یاد میکند بعد از این آیه، که اونها به صورت تثنیه یاد نشدن طبعا که این ضرب المثل طبق فرموده علمای تفسیر در تفاسیر شیعه و سنی است که این تشبیه راجع به عایشه و حفصه است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. و به اونها گفته شد که همراه دیگر کافران وارد جهنم شوید، یعنی اونها اهل دوزخ و اهل جهنم می باشند. و قرآن کریم تهافت ندارد که یک جا بفرماید اینها پاک پاک هستند و در جای دیگر اونها را جهنمی معرفی کند در سوره تحریم. بنابراین نمی توانند زنان پیغمبر در این آیه کریمه سهیم و شریک باشند، حتی منظم با اهل بیت علیهم السلام، تا چه رسد که اینها را به طور جداگانه ما فرض کنیم که آیه تطهیر درباره اونها نزول یافته است. علاوه بر این که همون سیاق آیات هم این مطلب را تکذیب می کند، زیرا که این سیاق چگونه سیاقی است که در یک آیه خداوند متعال هشدار شدید و لحن می دهد به این که من یأت من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنان پیامبر، اگر یکی از شما گناه بزرگ مرتکب بشود، فاحشه مبینه، فاحشه یعنی گناهی که آشکار باشد زشتی آن و در بین مردم علنی باشد این گناه و معصیت، این معصیت علنی باشد با این زشتی فراوان که مقصود از این فاحشه مبینه میتواند جنگ با امام زمان بوده باشد که عایشه مرتکب این گناه بزرگ گردید و با امام زمانش امیر مؤمنان علی علیه السلام جنگ کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمومنین فرمودند و خطاب به اون حضرت حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با من است. در واقع عایشه با شخص رسول الله جنگ کرده است، چون امیرالمومنین نفس پیامبر بود و کسی که با شخص پیامبر به جنگ و نبرد بپردازد و با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگ کند، من یأت من کن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین، چطور ممکن است که در چند آیه بعد خداوند بفرماید شما کاملا پاک هستی؟ این تناقض می شود و قرآن کریم منزه و مبرای از تناقض گویی است و تهافت است، چنون که در آیه دیگر خداوند فرموده است ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از نزد غیر خدا نزول یافته بود، اختلاف فراوان در اون می یافتند مردم، می توانستند این قبیل امور را در قرآن پیدا بکنند که قرآن تناقض می گوید و تهافت دارد و مطالب اون همخوانی ندارد با یک دیگر. اما قرآن کریم هرگز چنین نیست، بلکه تمام آیات کریمه با یک دیگر همخوانی دارد و نمی توان سیاق آیات را نیز دلیل اون دانست که این آیه کریمه هم درباره زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. علاوه بر این که این آیه برخلاف آیات قبل و آیه بعد از اون ضمیر جمع را به کار برده است، در صورتی که ضمائر در آیات قبل و بعد ضمائر مؤنث است. در زبان عربی ضمیر برای مردان و برای زنان مختلف است، مذکر و مؤنث می آید. در آیات قبل ضمائر مؤنث یاد شده است، اما در این آیه ضمیر مذکر است که انما یرید الله لیذهب عنکم، که از برای مردان، جمع مردان یاد می شود این قبیل تعبیر، عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. امیدواریم خداوند متعال دلهای ما را به انوار تابناک علوم و معارف قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هرچه بیشتر روشن و منور بگرداند و ما را توفیق خدمتگزاری به آستان مقدس قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت هرچه بیشتر عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.